به نام خداوند عزیز و حکیم، با سلام و ادب و احترام خدمت اصحاب چهارشنبه و بینندگان و شنوندگان بعدی این برنامه. خب، سخن امشب بنده با آیه از سوره آل عمران می‌خواستم آغاز بکنم که درباره همین گردش ایام و تغییرات سیاست ها و دولت هاست. می فرماید تلک الایام و نداولها بین الناس. این ایام و این روزگار رو گردش میدیم. نداولها یعنی دولت ها، گردش. دولت ها میان و میرن، سیاست های مختلف هست. در این آزمون ها اون کسانی که واقعا اعتقاد و باوری به حقیقت دارند از بین اونها شناخته میشن، شخصیت های پیدا میشه، شهیدان، یعنی شهید به معنای الگو و نمونه، انسان های ممتازی، رهبران خدمتگزار و وطن‌دوستی شناخته میشن و خداوند ستمگران رو دوست نداره. یعنی این در نبرد حق و باطل در طول تاریخ جریان داشته. حالا از جمله امروز میخواستم یه نگاهی به این جریان حدود 70 سالی که از روابط بین ملت ما و فلسطین میگذره نگاهی بکنیم به این تغییراتی که در طول این مدت انجام شده و داستان مناسبت ملت ما با مردم آواره و گرفتار و اسیر فلسطین، این سرنوشت غمباری که گرفتار شدن. یه برقی سعی میکنیم این تاریخ رو با هم دیگه بزنیم، هم از پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب. من به اجمال فقط سرفصل‌ها رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسات گذشتم گهگاهی اشاراتی کردم. اولا نظر خود نظامی که قبل از انقلاب بود، نظام شاهنشاهی، خب همه میدونید که جزو اقمار غرب بود حکومت ایران. یعنی خاورمیانه دو بخش بودن، بخشش مثل مصر و سوریه و عراق و بعضی از کشورها، اینا تابع اتحاد جماهیر شوروی اون موقع بودن، با تجهیزات، با هواپیماها، تانک ها و همه به هر حال ابزار نظامی اونها مسلح و مجهز بودن. دو بخش بود خاورمیانه، بخشش هم مثل اسرائیل، ایران، ارشاد، اردن، اینا هم وابسته به جناح غرب بودن. طبیعتاً در اون موقع ایران ارتباطی با فلسطین اونطوری نداشت. حتی در سال 1352، یعنی 7 سال، کمتر 5 سال به انقلاب مونده، ایران مأموریت سرکوب جنبش مارکسیستی ظفار رو به عهده گرفت. ظفار در واقع همین عمان، پادشاهی عمان بود که صحنه خاورمیانه و این منطقه رقابت بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و امریکا بود دیگه. شوروی اون موقع تمام تلاشش این بود این منطقه رو به سمت خودش متمایل بکنه. دوران تبلیغ مارکسیسم بود، هنوز اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده نشده بود. طبیعتا رقابت اصلی بین امریکا و شوروی سابق بود و چون در این منطقه خلیج فارس و در واقع عمان مارکسیست ها اونجا داشتن قدرت رو پیدا می کردن، طبیعتا امریکا هم می خواست که این مأموریت رو به ایران بده که سرکوب بکنه. بنابراین ایران رو مجهز کرد، البته به خرج ایران. حدود بله فکر کنم 30-40 تا هلیکوپترهای جنگی ایران خرید و از این هوبرکرافت ها که هم تو آب حرکت میکردن و هم در خشکی و هم با فانتوم های F-14 و تامکوت، در واقع این شورش رو سرکوب کرد ایران. طبق آماری که اعلام کردن به نرخ اون موقع ایران 1 بیلیون دلار هزینه داد برای این کار در سال 52، یعنی الان مثلا 51 سال از اون موقع گذشته. در نیم قرن پیش به پول اون موقع حساب بکنین، نه 1 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار چقدر هزینه میشه که به گردن ایران افتاد. البته اون موقع ما نفت میفروختیم و پولش هم داشتیم. حدود 130 115 تا مثل این که از درجه داران و ارتشی ایران کشته شدن، 700 تا ما مجروح دادیم. یعنی یک جنگ تمام عیار بود، ولی اصلا نه تو مجلس ایران مطرح شده بود نه چی، مستقیما فرمان امریکا بود و شاه هم حتی بدون که هویدا رو در جریان بذاره، هویدا ظاهرا دو ماه بعد خبردار شد که ارتش توی همچین ماموریتی دارن میرن و مقدمات کارا سوای از بالا سر، درست مثل سپاه که حالا مستقل از دولت داره عمل میکنه. اون موقع هم این چنین بود، یعنی اینطور ایران روابطش با امریکا گره خورده بود و نقش قوی تری هم از اسرائیل تو منطقه داشت. بالاخره ایران کشور اسلامی بود و ارتباطاش خیلی گسترده تر بود تا اسرائیل. بنابراین ایران از نظر خب دولت یک همچین ارتباطی با امریکا داشت، یعنی تو اون طرف قضیه. شاه حتی با تأسیس این سازمان آزادی بخش فلسطین هم به شدت مخالف بود، یعنی میگفت که تو خاورمیانه ناامن میشه. خب ناامنی رو باید دید که کی ایجاد کرده؟ اسرائیلی که آمده به هر حال سرزمین رو گرفته. ناامنی ریشش که در دست این مردم بیچاره آواره فلسطین نیست، اینا که زندگی عادی خودشون رو میکردن. بنابراین به شدت مخالف بود و برعکس این هم اسحاق رابین، موشه دایان، نمیدونم خیلی از این مقامات اسرائیلی تو ایران رفت آمد میکردن، شیمون پرز، یعنی یه روابط بسیار آشکار، بسیار صمیمانه و دوستانه بین دولت ایران و اسرائیل برقرار بود. اما از نظر مردم، توده های مردم، خب اشارم توی یکی از جلسات کردم، بالاخره خب با یک کشور اسلامی طبیعی بود که بیشتر تمایل داشته باشن، به خصوص با اون سوابقی که از اشغال فلسطین داشتن. بنابراین کاملا موافق اسرائیلی ها بودن ملت ایران، حتی توده های مردم. و حتی یادمه که مسابقه فوتبال ایران و اسرائیل بود، یعنی جام ملت های آسیا، فکر کنم مثلا سالهای همون 47 10 سال مونده بود به انقلاب، ایران 2-1 پیروز شد. اصلا یه انقلاب شد توی تهران، از همون امجدیه که خیابون روزولت اون موقع گفتن بعدن مفتح شد، از اونجا اصلا راه افتادن شعارهای علیه اسرائیل و به نفع فلسطین و اصلا تا صبح در واقع جشنی بود. یعنی توده های مردم یک کمچین احساسی داشتن، تمایلاتی به فلسطین داشتن. روشن فکرهای چپ هم همینطور، چون اون موقع سازمان آزادی بخش فلسطین عمدتاً در اختیار گروه های چپ بود، هم لبنان و هم فلسطین سازمان های مارکسیستی خیلی قوی بودن. حتی شاعری داشتن به نام محمود درویش، دایرن فلسطینی، مارکسیست فلسطینی بود، حتی متولد مصر بود، هم خبرنگار بود و نویسنده بود و خیلی محبوب بود در بین مردم فلسطین و لبنان و خیلی 30 تا هم کتاب شعر داشت. اینا همه به فارسی ترجمه شده بود و مارکسیست های ایران خیلی میخوندن، خیلی اعتبار داشت. یعنی هم گروه های چپ تو ایران خیلی طرفدار فلسطین بودن و هم مسلمان های روشن فکر. عرض کردم تو یکی از این برنامه ها آقای طالاقانی دو بار در مسجد هدایت، اون موقع پایگاه روشن فکرها مسلمان های دانشگاه دیده، چمران، دکتر یزدی، نمیدونم اون گروه ها بود دیگه. حتی من یادم یه دوستی داشتیم برای دکتر یونسی، پزشک بود، ایشون حتی بلنش رفت خودش فلسطین برای که کمک بکنه اونجا، هم تو ایران کمک میکرد به این حتی روحانیونی که تبعید میشدن این برون بر، حتی بلنش شد رفت اونجا، رقم قابل ملاحظه هرچی داشت. یعنی یه همچین عشق و علاقه قبل از انقلاب به مردم فلسطین داشتن. خب این در واقع گذشته انقلابه. حتی مجاهدینم تعلیمات نظامی رو در پایگاه های الفت توی لبنان و جای دیگه می دیدن دیگه. یعنی میشه گفت هم توده های عادی مردم ما، هم روشنفکران چه چپ و چه مذهبی و چه مسلحانه و غیر مسلحانه، تمایل به مبارزات فلسطینی ها داشتن و در مقابل اسرائیل بودن. این در واقع یه نگاه خیلی گذرا به قبل از انقلاب. اما اون چی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد که همچنان حالا دنباله اون جریان هست، همطور که میدونید مردم بلافاصله سفارت اسرائیل رو تو خیابان کاخ اشغال کردن و پرچم فلسطین رو بردن بالا، نشون میداد که چقدر این تمایلات وجود داره. و اسم خیابون هم عوض کردن، خیابون کاخ شد خیابون فلسطین. ببینید این دنباله همون تمایلات مردم قبل از انقلاب به فلسطین که حالا ببینید چگونه وارونه شده در اثر عمل کرده همین نظام جمهوری اسلامی. هنوز 6 روز از انقلاب نگذشته بود که سرکله یاسر عرفات پیدا میشه، هنوز فرودگاه مهرآباد، یعنی انقلاب شده بود، هنوز سامانی نیفتاده بود، سامانی پیدا نکرده بود. تشکیلات دولت موقت و فرودگاه مهرآباد مدتی بعد افتتاح شد، ولی یاسر عرفات فرمانده سازمان آزادی بخش فلسطین رهبر اونا وارد تهران شد. خیلی راحت، نه از طریق دولت، به دعوت دولت و به دعوت مثلا رسمی. تو فرودگاه که آمد گفت که خب من بدون اجازه بدون دعوت اومدم. آدم خونه خودش که بدون دعوت دعوت نمیخواد. دقیقا همین حرف رو زد که میگن حالا به اجازه کی، با دعوت کی، آدم خونه خودش میره، اینجا خانه منه، خانه ماست دیگه. یعنی انقدر صمیمی رفت مدرسه رفاه، اون موقع آقای خامنه‌ای هنوز اون مدرسه رفاه بود و بعد بهشت زهرا، و خیلی عادی حتی یه سخنرانی هم کرد بکنم توی بهشت زهرا، گفتش که من پیغام دادم به موشدایان. موشدایان همون یه چشمم نداشت، همیشه یه چیز سیاهی میبست، حتما چهرش یادتونه، فرمانده این جنگ های اسرائیل بودیه. به اون پیغام دادم که تو امریکا رو برای خودت داشته باش، من به ایران تکیه میکنم. یعنی حتی یاسر عرفات با این امید و انتظار و آرزو وارد ایران شده بود. خب همطور که عرض کردم خیابون فلسطین هم درست کردن و به نام اونو یه سفری به مشهد رفت، به خوزستان رفت و ملاقات های متعددی تو ایران کرد و هم افتخارشون بید بیان با یاسر عرفات عکس بگیرن. حتما دیدین عکساشون رو که چقدر از روحانیون آمد، با هیئت دولت هم ملاقات کرد، با البته خب دولت که دعوت کننده نبودن هنوز، ولی خب اون موقع که دولت هم دولت موقت هیچ کاره بود، یعنی انقلاب که شده هر گروهی برای خودش کار خودشون میکنه. حتی یادمه که یه بار آقای محمد منتظری، پسر آقای منتظری، رفتن تو فرودگاه مهرآباد و یک هواپیما رو میخواستن بردارن برن لیبی، اونجا جشن سالگرده مثل اینکه استقلال لیبی هم چیزی بود تو لیبی، بدون ارتباط با دولت، بدون اجازه. مسئول فرودگاه خبر داد به دولت موقت، به نخست وزیری که اینا دارن میرن، اونا گفتن که اجازه ندین، هیچ هواپیمایی حق نداره بره، چون معلوم نیست که کیا میخوام. 200-300 تا از همین بچهای حزب اللهی رو راه انداخته بود که مجانی با هواپیمای ایران بدون اینکه پاسپورتی داشته باشن، ویزایی داشته باشن. انقلاب شده دیگه. به هر حال اونا رو جلوشون رو گرفتن، نذاشتن که با هواپیما ایران برن. از همونجا فرودگاه مهرآباد زنگ زدن به لیبی، جلوت که معاون قذافی بود یه هواپیما از اونجا فرستادن، هواپیما آمد فرودگاه مهرآباد نشست و این 200-300 نفر رو برد. یعنی همچین جوی بود اوائل انقلاب، اصلا تره خورده میکردن برای دولت موقت. دولت موقت خب کاری نبود، یعنی انقلاب شده دیگه، هر کی به هر کیه. میخوام اون جب رو بگم که توی اون روزگار چطور همه دنبال همین افکار بودن، و حالا چه نسبت به لیبی اون موقع، چه نسبت به الجزایر یا در هر حال فلسطین. خب یواش یواش یه فاصله بین حکومت ایران با سازمان آزادی بخش پیدا شد. با حمله عراق به ایران، این جنگ 8 ساله که طول کشید، یاسر عرفات تلاش کرد که میونجیگری بکنه، صلح بین این دوتا رو جریان بده و ولی خب موفق نشد. یادتون دیگه سیاست های آقای خمینی، جنگ تا رفع فتنه از عالم مانع از این صلح و آشتی ها می شد. حتی کنفرانس کشورهای اسلامی هم تشکیل شد، همه اونا واسطه شدن، حتی حاضر شدن که خسارت ایران رو بپردازن. حالا اون موقع رقمش نمیدونم چقدر بود، خیلی تلاش کردن، ولی به هر حال ایران حاضر نشد، چون سیاست این بود که به هر حال صدام رو سرنگون بکنن، چون شیعه هم به هر حال اکثریتش، عراق هم اکثریت شیعه بودن. سیاست آقای خمینی و به هر حال روحانیون اون موقع این بود که کلک صدام رو هم از اونجا بکنن دیگه. خب این در واقع یواش یواش روابط ایران با عرفات هم تیره میشه، یواش یواش ایران به سوریه نزدیک میشه و عرفات هم به صدام و ایران هم دیگه حمایت میکنه از گروه های مخالف یاسر عرفات. یواش یواش میبینیم که یه فاصله با اون گروه متعادل فلسطینی ایران میگیره. اینا در واقع من به ترتیب تاریخ دارم جلو میام که یه مقداری نگاه کوتاهی بکنیم چی شده. حالا ورق اینطوری برگشته. بعدن عرفات که در سال 1990 اون پیمان صلح اسلو رو امضا میکنه، حاضر میشه با شیمون پرز و نمیدونم اسحاق رابین این پیمان رو، و این هر ستا جایزه صلح جهانی رو میگیرن. یعنی یاسر عرفات قهرمان صلح میشه، یعنی به حال کنار اومدن دیگه، پذیرفتن که حالا اسرائیل که هست اونجا با قدرت هم داره، یه نوار غزه رو و قسمت کرانه باختری رو میپذیرن که حکومت خودمختار فلسطین اونجا تشکیل بده. خود این سرآغاز یک اختلاف عمیق بین ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین میشه. در واقع عرفات به عنوان یک خائن، یعنی حالا دیگه ایران کاسه داغ‌تر از آش هست، چیزی رو که خود سازمان آزادی بخش فلسطین به یه توافق صلح رسیدن، ایران اینو خیانت، هم ایران و هم بعضی از گروه های دیگه که در فلسطین بودن نمیپذیرن. خب عملا حالا واقعیت بخوام بگیم نشون داده شد که در هیچ یک از اون قرار مبانی اون قرارداد، نه تنها اون موقع، هیچ یک از دولت‌های بعدی اسرائیل هم عملاً نپذیرفتن این حکومت خودمختار فلسطین در غزه و در کرانه باختری رو. عملاً دیدیم که لااقل در این 10 ماه اخیر که چه بلایی سر اون آورده، یعنی کاملاً نشون میده که این گرایش به آشتی که از موضع قدرت به هر حال برتر نیست، اون موقع هم کار درستی نبوده. ولی به هر حال خود سازمان آزادی بخش فلسطین که سازمان رسمی بود این تماس رو گرفته بودن و به این نتیجه رسیده بودن. خب به هر حال اون تندروهای هم اسرائیل و هم تندروهای ایران مانع این شکل گرفتن پیمان اسلو میشن. هم خود اسحاق رابین رو ترور کردن گروه های در واقع افراطی اسرائیل و هم یاسر عرفات به طرز مشکوکی کشته شد. یه گروه بعد سوئیسی آمدن اون جنازه‌ش رو آزمایش کردن، گفتن 18 برابر بیش از اون چی که در واقع هست در استخوناش چیزای رادیواکتیو وجود داره، با حالا داروی یا هر چیزی دیگه. فرانسوی ها هم به هر حال آمدن و بررسی کرده بودن و حالا اونم داستان خیلی مفصله که هر دو جونشون رو از دست دادن. حالا این از طریق پلوتونیوم که در حالا چگونه بهش تزریق شده بوده تو مواد غذایش، یعنی هم یاسر عرفات و هم اسحاق رابین هر دو قربانی صلح شدن توسط افراطیون دو طرف. حالا اون که تو اسرائیل بود معلومه، ولی یاسر عرفات معلوم نشد که توسط کی بوده. حالا چون روس‌ها انکار کردن که این به هر حال این چنین کشته شده، حالا یا گروه افراطی خودشون بودن، خیلی روشن نیست. خب این در واقع میشه گفت که قبل از انقلاب و شرایط تغییرات و تحولاتی که در مناسبات بین ایران و فلسطین پیش آمده. اما روند جدایی مردم از فلسطین، مردم ایران، یعنی کاملا معکوس اونطور که توضیح دادم، هم توده های مردم طرفدار فلسطین بودن قبل از انقلاب در نظام طاغوتی شاه، هم گروه های چپ، هم گروه های مسلمون، چه مثلا مسلحانش غیر مسلحانه، یعنی ملت یه پارچه طرفدار فلسطین و مخالف اسرائیل بود، منهای حکومت که خب وابسته به غرب بود. حالا کاملا برعکس شده. از عجایب روزگار اینه که به اصطلاح 180 درجه معکوس شده. حالا برعکس قبل از انقلاب که دولت وابسته به غرب بود و مخالف فلسطین، حالا برعکس شده، دولت ایران کاسه داغتر از آش، خیلی جدیتر، یعنی مدعی سازمانهای حتی محافظه‌کار و طرفدار صلح، حالا چه در فلسطین چه در لبنان در جای دیگه است، و مردم برعکس شده. حتی یادم یه بار یه شعاری بود که نه لبنان نه غزه، جانم فدای ایران، که آقای دکتر کدیور ایشون یک مقاله نوشت که هم غزه هم ایران جانم فدای ایران. چقدر انتقاد کردن که یعنی حتی دیگه تحمل ایده هم، با اینکه شعاره ایشون هم این بود جانم فدای ایران، ولی چرا بگیم نه غزه نه لبنان؟ بالاخره اونا هم انسانن، بشرن، مسلمون هستن، ما هم باید از حقوق منطقه، از هم فکرامون، هم دینامون، هم باورامون، ملت تحت فشارن، ظلم و ستمن، یه سرزمین اشغال شدن، چرا بگیم نه لبنان نه غزه؟ با اینکه میگه جانم فدا ایران، ولی حتی یه همچین مخالفت های سختی هم با آقای دکتر کدیور شد. در هر حال یواش یواش میبینیم چطور روند جدایی پیدا میشه، معکوس میشه. همونطور که شاه قبل از انقلاب بدون حتی اطلاع دولت، عرض کردم، مجلس، رأساً طبق فرمان امریکا جنبش مارکسیستی ظفار رو سرکوب کرد به هزینه ایران با جان سربازان. ببینیم بعد از انقلاب هم همین عمل تکرار شد، ولی به گونه دیگه. به جای ارتش حالا سپاه اومد. به جایی که اون موقع شاه رأساً تصمیم میگرفت، حالا دیگه رهبر انقلاب تصمیم میگیره، بدون اجازه، بدون اطلاع مردم ایران. در واقع سپاه هم میشه بازوی عملیاتی مقام معظم رهبری دیگه. سپاهی که هم برای خودش فرودگاه داره، فرودگاه متعدد داره، جدای فرودگاه رسمی کشور، هم اسکله های مختلف داره، هم سازمان اطلاعات امنیت داره، جدای امنیت و اطلاعات کل کشور سپاه هم برای خودش داره، هم زندان داره، هم مناسبات اقتصادی مستقلی داره، هم رسانه های مستقل داره، همه چی، یعنی کاملا یه دولت کاملا مستقل. به اصطلاحی که آقای ظریف به کار برده بود، میگه اینا میدان، میگن ما میدانیم، یعنی ما تو جنگ 8 ساله بودیم، میدون دست ماست. بنابراین هر نوع مذاکرات با خارجی ها، هر قرارداد، همه جا باید اونا حضور داشته باشن، نه فقط حضور به عنوان مثلا یکی از اعضا، همه کاره. حتی شنیدم در این انتخاب وزرا آقای پزشکیان هم 5 تا از 10 نفر مشاوران 5 تاشونن، ولی اونا هم حرف اول میزنن، چون میدان دست اوناست در سیاست خارجی، در اینکه به سمت احیای برجام بریم یا نریم. یعنی عملا میبینیم که فقط ورق برگشته، ملت ها در واقع مرغ عزا و عروسی هن. در هر حالت این ملتی که فدا میشه در واقع. خب میبینیم عملا همون بازی داره تکرار میشه، همونطور شده. حالا چه تغییری پیدا کرده؟ آیا شرایط عوض شده؟ فشارها کمتر شده بر فلسطین؟ یا اسرائیل مثلا متعادل تر عمل میکنه؟ یا امریکا سیاستش عوض شده؟ میبینیم نه، قضیه به مراتب سختتر از قبلم شده. یعنی در شرایطی ملت ما برگشته که اونچه که در فلسطین میگذره به مراتب بدتره. هم امریکا تو همین جریان غزه در 8 ماه پیش چند بار قطنامه های شورای امنیت رو برای آتش بس ویتو کرده. در هم ترامپ در واقع دامادش و ارتباطاش با اسرائیل، چون داماداش که خب اسرائیل یهودی هن. هم حتی خانم کامالا هریس هم شوهرش در واقع یهودی هستش، یا طرفداری بیچون و چرای بایدن از اسرائیل در طول این مدتی که بمباران بوده و همچنان هم هست. ببینیم امریکا خیلی علنی‌تر، خیلی آشکارتر داره اسرائیل رو حمایت میکنه و دست اسرائیل هم به مراتب بازتر شده که تو ایران راحت میتونه اسماعیل هنیه رو ترور بکنه و رهبر مبارزین لبنان رو، چی بود اسمش، به هر حال ایشون رو هم همین چند روز پیش هفتم مرداد بود اون هم ترور کردن. یعنی به مراتب گسترده تر داره عمل میکنه. یعنی از یه طرف هم حمایت امریکا و شدت عمل اسرائیل خیلی بیشتر شده، هم ملت فلسطین یتیمتر، محرومتر شدن، تحت فشار به مراتب بیشتری قرار گرفتن و شرایط بین‌المللی هم سخته براشون. خب تو این شرایط میبینیم که در ایران، حالا وقتی هم که مراسم رسمی ریاست جمهوریه، میبینیم که کسانی که دعوت کردن، ردیف اول نمایندگان حوثی ها، جبهه مقاومت اسلامی لبنان، نمیدونم حماس، یعنی اینا ردیف اول نشستن. یعنی ایران داره میگه به دنیا که من اینا رو قبول دارم. یعنی وزرا یا رؤسای مثلا وزرای خارجه کشور دیگه ردیف های بعد هستن. یعنی اون چی که شاخصه نمایش اینه که سیاست ما اینه. کاملا میبینیم دولت عوض شده، خیلی شمشیر رو رو بسته برای حمایت از اونا. حالا ملت اینجا چه نقشی داره؟ ملت کجای قضیه هست؟ همطور که قبل از انقلاب نقشی نداشتیم، ما میبینیم بعد از انقلاب هم کاری ندارن. یعنی در واقع اون چه که هست سیاست های نظام ولایت فقیه، اونم سیاست های خودش رو داره عمل میکنه. حالا شاه در وابستگی و ارتباط با امریکا، اینها میه برنامه بلند مدت گسترده منطقه‌ای برای گسترش شیعه در عالم، در منطقه، یه سیاست های مثلا استکبار ستیزی و نابودی اسرائیل و دیگه، همه آشنا هستین دیگه. و فعالیت هایی هم که تو ایران هست همش میبینیم دیگه همون جنبه ایدئولوژیک داره. همین اخیرن هم که اعلام کردن برای راهپیمایی، گفتن 3 میلیون نفر رو ببرن راهپیمایی 40، که خود آقای پزشکیان هم گفته من خودم به صلاح مدیریت کلش رو به عهده میگیرم. آقای عارف هم که اعلام کرد این قضیه رو، حالا میرن که چیکار بکنن. آمار رو من یه جایی خوندم که با چه در واقع هزینه‌ای 4000 میلیارد ریال اختصاص داده شده، 4000 میلیارد برای این راهپیمایی. گفتن 3 میلیون تدارک دیدن که بیان از کیسه ملت. حدود 6000 پزشک و پرستار و بهیار و این کادر درمانی، 6000 نفر برن عراق برای پذیرای اینا، 1200 امدادگر، اینا آماریست که اعلام کرده، 1200 امدادگر، 300 آمبولانس، 18 هلیکوپتر و بعدم غذای مجانی برای مردم و استانداری ها و نهادهای دولتی هم همه باید در خدمت این مراسم باشن. یعنی امام حسین کی شهید شدن از دنیا رفتن؟ یعنی بعد از 1200 سال برای چهلم، برای عزاداری که برای آقای پیامبرم یه ختمی هم نیست، اصل و اساس که پیامبره، برای پیامبر مراسمی نیستش. حالا مثلا سالی یه بار مثلا یه تعطیل رحلت پیامبره که اصلا نادیدم گرفته میشه. برای چهلم امام حسین هر سال چند میلیون نفر رو با هزینه دولت، پس این دولت همه مردم نیست. آخه به چه حسابی یه دهی رو، نصف این جمعیت هم پاکستانی و افغانی هستن، میخوان جمعیت زیاد کنن. اصلش اینه که میخوایم بریم به زیارت امام حسین، ولی در واقع یک نوع قدرت نماییه، یه مانور قدرت به اهل تصنعی. ما میتونیم 3 میلیون نفر رو را بندازیم و یعنی تحکیم این قدرت سیاسی امروز تشیع. آیا اصلا هیچ یک از عبادیات ما با به اصطلاح با کمک مالی دیگران شکل میگیره، یا عبادت یک امر درونیه؟ اگه خود کسی عشق و علاقه داره به زیارت، با هزینه خودش باید بره، ولی اینکه دولت بیاد چلو کباب و مرغ هم بده و همه چی در اختیار باشه و مرخصی اداری هم بگیرن و با همه پشتیبانی ها که برن اونجا که ما نشون بدیم که ما چه قدرت داریم، آیا این کجاش حلاله؟ کجاش این حق دارن یه دهی؟ مگه ایرانی ها همه مسلمونن؟ اونایی که مسلمونن مگه همه شیعن؟ اونایی که شیعن آیا همه اهل این نوع تشریفات و مناسک مندرآوردی هستن؟ و اگرم هستن اون موافقن که از جیب ملت خرج این مراسم بشه؟ میبینیم که ملت داره اینا رو میبینه که پشت کرده به فلسطین، پشت کرده که به دین، به تشیع، به هر چیزی که این آقایون حالا دارن پرچمش رو به دوش خودشون میکشن. یعنی اینی که مردم حالا دیگه گذاشتن دین و کنار، یخرجون من دین الله افواجن، فوج فوج دارن میرن، برای اینکه قبلا آزاد بود، میتونستن طرفداری از فلسطین بکنن، با خزینه خودشون برن لبنان اونجا پول بدن، ولی حالا میبینیم که دولت و دیگران هم که میدن نمیپذیرن و خیانت میدونن اینو. این نتیجه میشه که روز به روز مردم از دین بیزارتر میشن. برای این آقایون هم اصلا مهم نیست، میخوان خودشون دوام داشته باشن، کار خودشون رو بکنن. یعنی تبدیل به یه بازی سیاسی شده. حالا هم که خب اسماعیل هنیه رو ترور کردن، حالا شاخشونه کشیدن ها شروع شده در یه دوراهی جنگ با اسرائیل. اسرائیل هم که خب پشتیبانش امریکاست، به خرج ملت، به خرج از بین رفتن زیر ساختای صنعتی اقتصادی ملت ایران و کشته شدن مردم. یعنی در واقع با سرمایه مردم، جان مردم، ثروت مردم سیاست خودشون رو میخوان اعمال بکنن به قیمت. حالا اونم تو این وضع فجیع اقتصادی که امروز یه مقاله میخوندم که در سیستان و بلوچستان به خاطر همین گرمای هوا پای این بچه ها چون کفش هم ندارن بپوشن تاول بسته، زخم شدن. یعنی وقتی ملت ما انقدر نیازمنده یه همچین پولایی بخوان خرج بکنن که چی رو نشون بدن، چه ربطیش به دین داره، به خدا پرستی داره، به اعتقاد داره. به هر حال همینه که میبینیم روز به روز چگونه داره فرار از دین و فرار از فلسطین. جنگ در واقع اعراب، اصلا عرب و عجمی تبدیل شده به عرب و عجمی، چون اونام تره خورد نمی کنن. نه مردم لبنان، نه مردم فلسطین، اونام کاری ندارن، چون میدونن ملت اکثریت موافق اونها نیست و خب چون پول میگیرن از ملت. این هزینه های عظیم سنگینی که در لبنان خرج کردن در طول 20 سال گذشته، صدها مدرسه، گزارش هایی که خود این سردارهای سپاه تو تلویزیون میدادن که نمیدونم چندین ده ها پارک ساختن، چقدر درمانگاه، چقدر بیمارستان، چند کیلومتر جاده سازی کردن، چه کارهای اصلا عظیم، انگار که مملکت ایران هم اونجاست. آیا اونا براشون اصلا مهمه ملت ایران؟ اصلا حساب هیچ جا دیدین یک نشانه یه علامتی که اینو اونا میدونن که خب دولت فقاهتی ایران داره این کار میکنه. اما آیا از نظر اعتقاد دینی، به خصوص از نظر شیعه، حالا این قابل توجه جناب دکتر پزشکیان هم هستش که اطلاعی از نهج البلاغه دارن و خوندن و مطالعه کردن و علاقمند هستن و خیلی وقتا هم کد میکنن ایشون، منشور حکومتی حضرت علی، همون عهدنامه معروف به عهدنامه مالک اشتر، از اولش 4 تا تکلیف برای یه حکومت تعیین کرده ولا غیر. اول میگه جهاد عدو ها، اول ببخشین جبایت خراج ها، اول با دولت باید سرمایه داشته باشه، باید مالیات بگیره. حالا فعلا زمان ما که نفت و گاز و این حرف ها هست، اون زمان خودشو میگن. پس اولین وظیفه دولت اینه که مالیات جمع کنه. دومی جهاد عدو ها، جهاد با دشمنان متجاوزین بکنه. سوم استصلاح اهل ها، یعنی دادگستری بین مردم، قانون حاکم باشه، صلح جاری باشه. وظیفه دولت صلح بین طبقات مردمه. چهارم امارت بلاده ها، شهرسازی، حالا به زمان ما جاده سازی، آبادی و امرار. یک کلمه حتی در سراسر این منشور حکومتی حضرت علی که به مالک اشتر فرستادن این نامه رو که در مصر اینجوری حکومت بکنه، یک کلمه این نیست که تو باید پرچم اسلام رو برافراشته بکنی، تو باید نماز روزه مردم درست بکنی، تو باید مراسم ختم و ترحیم و اربعین مثلا پیامبر رو مثلا به جا بیاری، مردم مصر رو مثلا مسجد براشون بسازی. یک کلمه، کوچکترین اشارهی در این عهدنامه مالک اشتر که تکلیف حکومت رو روشن میکنه، یک کلمش راجب مسائل دینی نیست، یک کلمش راجب نماز نیست، روزه نیست، اصلا راجب دین نیستش. به خود مالک اشتر میگن که تو بهترین وقت تو برای اون ارتباط ویژه‌ای که با خدا داری بگذار، یعنی در اون نمازت، نه موقع که خسته ای از سر کار میای و اصلا دیگه نای حرف زدن و نمازم نداری. به خود مالک اشتر میگن که گرچه همه این کاره که تو داری میکنی، این خدمات مثل نمازه، همش عبادته، ولی سعی کن اون چیز رابطه قلبی خودت با خدا رو وقت گل وقت تو اختصاص بدی، به قول معروف مسلش نکن. اصلا در باره فعالیت دینی هیچ چیزی رو به عهده دولت نمیذارن، مطلقاً. چرا؟ برای اینکه دولت نماد اقتداره، اسلحه داره، زندان داره، قدرت داره. به محض اینکه دولت بخواد وارد امر دینی بشه، دین که درش لا اکراه وجود داره، اصلا کراهتی نیست دولت، ولی دولت زوره، دولت بالاخره قوه اجرایی است، اقتداره. یه خط کاملا روشنی حضرت علی کشیدن. پس از نظر دیدگاه حضرت علی، دولت اسلامی کوچکترین حقی نداره که وارد مناسبات ایمانی عقیدتی بشه. تنها وظیفه دولت اسلامی ارائه خدمات به ملت. ملت هم بازم به تعبیر امام علی میگن ان الناس لابد من امیر، مردم چاره‌ای ندارن که یه امیری داشته باشن. برن و فاجر، میخواد آدم خوبی باشه، نیکوکاری باشه یا فاجر باشه، که چیکار بکنه دولت؟ یعمل فی امرت المؤمن، تا مؤمن در حاکمیت قانون او بتونه کار خودشو بکنه، عباداتش بکنه، و یستمتع فی الکافر، کافر هم بتونه کیف خودش رو از دنیا ببره. این سخن حضرت علی تو نهج البلاغه در دو جام اومده، نمیگه برای اینکه کافران سرکوب بشن، کافرم زندگی خودش رو بکنه و یبلغ الله الاجل. خداوند این دوران ابتلا و امتحان آدمیانو که اختیار آزادی داره، این دوران عمر بگذره، مؤمن کار خودش بکنه و کافرم لذت خودش از دنیا ببره. پس میبینیم که اصلا اون تلاش هایی که متاسفانه آقای دکتر پزشکیانم با همین حمایت بیدر و پیکر از این راهپیمایی وارد این سیستم شدند، اصلا با باور ایشون به نهج البلاغه نمیخونه. اگر بتونن یه بار استنادی بتونن بکنن، بگن کجا میتونن بگن که یه همچین کارهایی مورد قبول مولایی که برها تبلیغشو میکنن هستن. خب پیامبر اسلام در واقع تو قرآن میگه که و الف بین قلوبهم، تونست بین دلهای مردم الفت ایجاد بکنه، یک وحدت اجتماعی پدید بیاره، یک وفاق ملی، یک آشتی ملی پیامبر پدیده بود. میگه که ما الف در بینم، تو اگه میخواستی به پیامبر میگه اگه همه زمین رو، تمام ثروت کره زمین رو خرج بکنی که بین این قبائل دشمن صلح جاری بکنی، نمیتونستی. ولکن الله الف بینهم، این خدا بود با این کتابش که الفت ایجاد کرد بین صدها قبیله ستیزگری که تو عربستان بودن. در هر حال میبینیم متاسفانه چقدر این نظام فقاهتی ولایت مطلقه جمهوری اسلامی هم از قرآن دور شدن که نه تنها الفتی ایجاد نکردن، بلکه بمبی گذاشتن بین مردم که دارن مردم بیزار از خودشون و از دین و اعتقادات میکنن و هم تو منطقه این آشوب رو در واقع تقویت کردن و هم در واقع نه تنها در داخل بلکه در خارج هم این مشکلات رو پدید آوردن. حمایت از مظلومان در هر جای تاریخ خیلی خوبه، کشورها دیگه هم از فلسطین دارن حمایت میکنن، حتی افریقای جنوبی در مجامع بین المللی، یعنی حمایت منطقی قانونی به جا بسیار خوبه، لازمه، به خصوص وقتی که ملت مسلمانین تحت فشار هستن. ولی هر چیزی راه خودش رو داره، از جیب مردم خرج کردن بدون رضایت مردم، مردم هم احساس بکنن بیکارن، برکنارن، کسی اعتنا بهشون نمی کنه، چنین برخوردهای خونینی هم به خاطر حجاب و این حرفا دارن که روز به روزم هی جدی تر می گیرن، حاصلش در واقع گریز مردم از دین و از اون چیزی که اونها ادعاشو دارن میشه و هیچ حاصلی دستاوردی در بلند مدت نخواهند داشت. خب خیلی ممنون از توجهتون، انشالله که خالی از فایده نبوده باشه. اگر سوالی باشه در خدمتون هستم در وقت پرسش و پاسخ. متشکرم.